1:30 پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. توماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که در دیدارهای جداگانه با سرپرستان وزارت‌های خارجه و معارف حکومت طالبان نگرانی اتحادیه را درباره اجباری شدن حجاب در افغانستان ابراز کرده است. وزارت معارف حکومت طالبان گفته که یک کمیته در مورد چگونگی گشایش مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان کار می‌کند. رقابت های یک روزه کرکت تحت نام افغانستان سرسبز در خوست ادامه دارد که با حضور گسترده مردم همراه شده. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه روز یک شنبه در سفر غیر مترقبه به ایران با آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد این کشور و ابراهیم رئیسی همتای ایرانی خود دیدار کرد. و جاستن ترودو صدر اعظم کانادا پس از دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور روسیه رئیس جمهور اوکراین اعلان کرد که کشورش اسلحه و تجهیزات بیشتر به اوکراین کمک میکند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتان گستم جهان سپاس از همراهیتان. در ادامه با جاوید نعیمی بمانید که بحث 25 دقیقه امروز رادیو آزادی را میزبانی می کند.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
هم. نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. حکومت طالبان روز شنبه فرمان داد که در نتیجه آن حجاب اجباری شد و بیرون شدن زنان از خانه هم محدود. در فرمان گفته شده که در صورت تخطی و تخلف از این فرمان مسئول خانواده مجازات خواهد شد. این فرمان طالبان با واکنش‌های جدی و گسترده به همراه شده. از سازمان ملل متحد گرفته تا دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین ملل هم از طالبان خواستند که زنان را به حاشیه نرانند. شماره از زنان میگویند که به دنبال حاکمیت دوباره طالبان افغانستان به زندان ثانیه برای بانوان مبدل شده. آیا واقعا چنین است؟ پرسش هایی که مطرح می شود امین که دین اسلام برای زنان و دختران چین و حجاب را در نظر گرفته. آیا پیش از این مردم در افغانستان حجاب را رعایت می کردند؟ اگر بله پس چرا قوانین حالا شدیدتر اعلام شده؟ آیا طالبان واقعا طرفدار حجاب شدید بودند؟ چرا اکنون با گذشت نزدیک به 9 ماه از روی کار آمدنشان دست به این اقدام زدند؟ بحث میکنیم در همین مورد و دو مهمان در برنامه با خود داریم. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی برنامه را هم طاهر روشان پیش میبرد. نخست دکتر محمد الله صخره از عالمان دینی فارغ شده از پوهنتون ازهر مصر را با خود داریم. تماس ما با ایشان وصل است. نرگس نهان معین پیشین وزارت معادن و پترولیم افغانستان و از فعالان حقوق زن هم در برنامه دعوت شدند و تلاش میکنیم تا اونا را هم با خود داشته باشیم. البته در بخش از برنامه گفتگو با سمیرا حمیدی یکی از اعضای سازمان عفو بین الملل با رادیو آزادی نیز نشر خواهد شد. اما نخست با مهمانان ما. جناب صخره سلام خدمت شما. از دیدگاه اسلام کدام نوع پوشاک برای زنان مجاز و رواست؟
بله تشکر میکنم از شما و از شنوندگان برنامه شما و مهمانان گرامی شما. موضوع پوشش در اسلام ما تعلق به این میگیره که از کدام زاویه ما ایره به بحث میگیریم. آیا ایره ما از زاویه وجودی ای به حیث یک حکم شرعی که تعلق به خود افراد دارن که چه قسم ایره تطبیق میکنن از ای، یعنی مثلا تنها مسئولیت اخروی که یک انسان در این مسئله داره ای هست، یا اینکه نقش حکومت ها در تنفیذی از این مسئله چی هست و نقش عادت ها و این مسائل، یعنی چندین زوایا داره. از نظری وجودش به حیث یک حکم شرعی چیزی که مسلمان ها در طول تاریخ به حیث متون دینیشان و از طریق آدرس تفسیریشان و علمایشان فهمیدن اینکه یک حکم شرعی هست و زنان مسلمان به این باید ملتزم باشند. از این خاطر هم در تاریخ اسلام زمانی که مثلا عیسوی ها و یهودی ها و مسلمان ها در یک شهر زندگی میکردن، کوشش میکرد حکومت امو مسلمان که ساحه زندگی عیسوی ها و یهودی ها یا آتش پرستا را جدا بسازد. به این معنی که اونها در یک جایی از گوشه شهر قرار میگرفتن که در اونجا آزادی های خودشان را و اون را ذکر میکنن که اگر اونها مثلا چادر میگرفتن یا نمیگرفتن یا چی قسم مینوشیدن چی چیز میخوردن تا در داخل مسلمان ها خلطه باشن و کسی هم با اونها تعرض نکنه. بالاخره یعنی یک چیزی یا به عنوان یک حکم شرعی وجود داشته و بیشتر تغییرات عرفی هم در ای وارد شد. مثلا زمانی که مسلمان ها از جزیره عرب بیرون شدن آزادتر بودن، زنان مثلا در جنگ شرکت میکردن و در کار شرکت میکردن و چوپانی میکردن، شتر چرانی میکردن که کلی از این چیزا ایجاب میکنه که ممکن نیست که یک پوششی که سر تا و پا را به شکل کامل بپوشانه و انجام بپذیره. این طوری که مثلا ما در داخل افغانستان اگر ما قیاس بکنیم زنان کوچی را مثلا ببینیم، اونها تنها اکتفا به یک چادری در اطراف میکنن، یا زنانی که در سمت شمال مثلا در زمین و چیزا کار میکنن، اونها ایتونیست که با یک چادری دراز اونها برون. وقتی که مسلمان ها در دوره عباسی اینها شهر نشین شدن و فرهنگ شهر زیاد شد، بردهداری و کنیزی مسائل به وجود آمد، طبقیت به وجود آمد، تفاوت طبقاتی به وجود آمد، یک جامعه نخبه و یک جامعه اشرافی خودشان را دارای یک فرهنگ خاصی از لباس گرفتن. از این خاطر بود که در سیستمی لباس در زن مسلمان افزوده شد و این بعد به انداز دارندگی ظاهر می شد که هر زنی که مثلا بیرون می برآمد از خانه و به همو اندازه که دامنی دراز می داشت و بالا روبند می داشت و امثال ازی می داشت و دودان خادمه از پشتش می رفتن، این بیانگری امو اشرافیت امو خانواده بود. این ما در کتاب های تاریخی اسلام زیاد به گونه های مختلف می بینیم. در تاریخ تمدن اسلام عربی نوشته گوستالو بون و تاریخ اسلام جورجی زیدان و بقیه و کتاب های اسلامی که انسان از لابلایش استخلاص میکنه و نتیجه گیری میکنه. بنابراین چیزی حکمش ما یک حکم شرعی وجود داشته که فریضه است، یعنی پوشانیدن بدن برای زنی مسلمان. ولی روی می آیم سر مسئله فقهی از این که همه اکثریت مسلمان ها علمای مسلمان مخصوصا امام ابو حنیفه به این اتفاق داشته و این مسئله را گفته که زن رویش عورت نیست و کف دستش عورت نیست و کف پایش عورت نیست. بعد این را تحلیل کرده امام ابو حنیفه گفته که بخاطر که این چیزها چیزهایی هستند که روی و کف دست و این چیزها که زن در خرید و فروش و در معاملات و در داد و ستود و در شاهد و شاهد گرفتن به این ضرورت پیدا میکنه که روش شناخته شود. بناهن اینجا اصل مسئله است که یک امامی در حجم امام ابو حنیفه و در او زمان ضرورت مبرم تعاملاتی را میدانست که زن می رود و تعاملات می کند و هر کس از خودش چیز نداره، یک نفر از مثلا از خود ولی نداره. پس این طور که پس از 1300 سال بعد از وفات ابو حنیفه که ما دعوای مذهبی از اون رو بکنیم، یعنی به این مسئله اگر انسان ها متوجه نشوند که همه امور را با یک زن را کاملا تعلق بتن به یک مردی که او زن، اگر این فرهنگ زیاد پیدا رشد بکنه کار به این میکشه که یک کسی که از اهل قریه یک زن باشه خودش را متولی و ولی امری او زن میدانه، سلب شخصیت به وجود میاد، زیای حقوق به وجود میاد. بنابراین ما خلاصه بکنم که ما حجاب شرعی داریم. حجاب شرعی از نظر دینی فرض هست بالا یک زن مسلمان و روی و کف دست و کف پای در مطابق مذهب حنفی و مطابق بسیار اقوال علمای مذاهب دیگر عورت نیست.
تشکر جناب صخره. به شما برمیگردیم و تماس ما با بانو نرگس نهان هم برقرار شده. خوش آمدین. شما هم به باورتان چرا طالبان اکنون در این شرایط با گذشت نزدیک به 9 ماه چون این تصمیم گرفتند و قوانین شدیدتر را بر زنان اعلام کردند؟
سلام و احترامات به شما و از طریق شما به تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. خب قسمی که ما شما همه می دانیم یک اندازه اختلافات بین طالبان وجود دارند. معلوماتی که ما داریم کسایی که در دوهم در 3 سال گذشته مذاکره میکردن و وعده های میدادن که نظرشان در قسمت حقوق زن تغییر کرده و پالیسی هایشان تغییر کرده و اونا از این دوات به زن تا اجازه میتن که به سطح وزارت کار بکنم، تحصیل بکنم، تعلیم کسب بکنم، کار بکنم، تجارت بکنم. اونا یک گروه بسیار کوچک بودن که متاسفانه اونا نمایندگی از تمام طالبان نمی کردن و ایره متاسفانه جامعه بین المللی هم متوجه نشده بودن. امرایشان موافقتنامه صلح را امضا کردن و بالاخره وقتی که اینا به قدرت رسیدن آهسته آهسته همین گروهی که زیادتر دیر متفاوت داره دیرشان تحریف نکرده اونا زیادتر به قدرت میشن و به خاطر زی ارقل معلومات تحلیلی که ما داریم نیست که به خاطر کنا بتونن که مشکلات داخلی خود حل بکنن و یک اندازه بتونن که مستحکم بسازن، اونا زیادتر مجبور هستن که به صحبت ها و به تقاضاهای کسانی که نظرشان تغییر نکرده گوشنوی بتن و تغییرات در قسمت حقوق زن، در قسمت تحصیل زن، در قسمت تعلیم زن و در قسمت حجاب زن بیرن. یک طرف قضیه هستن و طرف دیگه قضیه هست که متاسفانه حقوق زن و دیگه شاید کار زن، تحصیل زن از تاربوت و حالا به حیث یک وسیله ابزار یا یک ابزار فشار بالای جمعی به ملی استفاده می کردن تا بتونن که به طریق از طریق آن کسب به رسمیت شناختن به ملی کسب بکنن. آن که ایستا ایستا از اون هم نامید می شن متاسفانه اینا زیادتر فشار بالای زنا میارن و فکر میکنن که هر قدر که نام بالای زنا افغان فشار وارد بکنن اما قدر میکنن به غیر مستقیم اینا بالای جامعه بین‌المللی هم فشار وارد میکنن. ببینید شما در حالی که وظیفه یک حکومت امنیت است، ایجاد امنیت است، به پونی وزو حل مشکلات اقتصادی مردم است، ایجاد کار است و رفاه مردم از بالاخره و بدنی کشور است، متاسفانه شما در نوم گذشته ببینید طالبان هیچ کدام کار یا عمل کرده یا دستاور در قسمت انکشاف اقتصادی، در قسمت انکشاف اجتماعی، در قسمت حکومتداری، در قسمت رفع مشکل امنیتی مردم ما شما دیدیم که چه حادثات غم‌انگیز داره و خونبار ما شما در ماه مبارک رمضان مخصوصا در قسمت مردم اهل تشیع افغانستان دیدیم. اما در اون قسمت متاسفانه طالبان نه خود مسئول میدنن، نه صدای خود بلند میکنن، نه کدام تعهد بر مردم میکنن و هر روز اینا فقط با پالیسی های میان فکر میکنن که هر قدر که کنترل زیادتر بکنن برای مردم فشار زیادتر بکنن اما قدر میکنن که به حکومت خود دوام بدن.
بله، تشکر. برمیگردیم به شما بانو نرگس نهان. آقای صخره، چقدر فرمان طالبان با آموزه های دینی مطابقت و همخوانی داره؟ تا این حد تندی در گذشته، البته شاید تنها در دوره نخست حکومت طالبان در اواخر دهه 90 میلادی سابقه ای داشت، آیا مردم در این مدت بی حجاب بودن، رعایت نمی کردن در حدود 21 سال گذشته؟
خب یعنی ما فکر میکنم که کشور افغانستان زنان در افغانستان بیشترین زنانی در شاید در سطح دنیا بوده باشند که حجاب را رعایت میکنن. نسبت عدم رعایت حجاب پس از سقوط حکومت کمونیستی به بعد دیگر تنزل کرد، یعنی حتی در اون زمان هم در داخل شهرها اگر شکلی اگر بود. و ما در هیچ کشور اسلامی متعارف مثال ما کشور موریتانی را اگر قیاس بکنیم که یک کشوری است که شباهت های زیادی با افغانستان داشته در سابق و فعلا هم و در اونجا هم بزرگترین کشور است که در اونجا مدارس دینی وجود داره در دنیا، در دنیای اسلام. ولی ما زنان را در اونجا میبینیم که با یک چادری کلانی که میپیچانن در اطراف خود و اونها میروند و هیچ اشکالاتی بین زنها و بین مردمشان و بین طبقه مدارسیشان وجود نداره. ما همچنین ما از در عربستان سعودی مثلا بالایی که یگانه مذهبی که تاکید بالای پوشانیدن روی زن میکنه مذهبی سلفی است یا وهابی است، ولی با آن هم امروز حکومتش که در اونجا یک سلسله چیزایی رو روی دست گرفته ما نمیبینیم که علمای از اونها در تقابل بخیزن و بنان قضایا را در هر کشور در افغانستان مخصوصا از موضوعات دیگر و از زوایای دیگری ببینیم. همچنین حتی تحمیل کردن این مسائل بالای زنانی که در قرا و قصبات و کوچه ها هستند در افغانستان، کی میتونه کس میتونه بره مثلا زنان کوچه را بگه که شما روی تا را ببندید، ولی در شهرها چرا
تشدد و سختگیری به وجود می آید. این موجب رفتن و فرار مردم و موجب برنگشتن مردم می شود. بنابراین ما نباید حکم شرعی را که درست است حکم شرعی حجاب معروف است یعنی از نظر دینی و هر حکومت باید برای از او دعوت بکنه و او را حتما همیشه مردم هم خودشان به او پایبند هستند و یک حکم نو نیست که تازه آمده باشه، اما خلط کردن از او با بعضی مسائل و مردم دیگر را در او گرفتن و خانواده ها را مثلا در او داخل ساختن باعث جنجال های خانوادگی هم خواهد شد، باعث از این خواهد شد که حتی یک طفل کوچک مثلا بالای مادرش خودش را مسلط بدانه، مثلا مادرش برای در بیرون یک طفل کوچک بگوید که نه مثلا تو بدحجابی کردی و این طور کردی، باعث جنگ های خانوادگی شود، باعث قتل های ناموسی شود، باعث هرج مرج در جامعه شود. بنابراین این مسئله دقیقی است. از یک ناحیه دیگه ما فراموش نکنیم که ما نباید جامعه بین المللی را زیاد تبرئه بکنیم. جامعه بین المللی، نهادهای بین المللی از افغانستان به حیث یک کارگاه کار گرفتن. در 20 سال گذشته اینها شدیداً یک سلسله فیمینیسمی شدیدی را اینها هم تحریک کردن که ما شما مثلا دیدیم که کار به این کشید که زنان رفتن چادری را سوزاندن علنا. خب این کار انعکاسات خودش را داره، این کار عکس العمل های خودش را داره، این کار موجب عظیم شود که یک تعداد از او استفاده بکنند. این کارها را در تحت نظارت جامعه بین الملل صورت گرفت. فعلا هم دنیا میخواهد افغانستان یک کارگاهی برای تولید
جناب صخره. این کار شاید از طرف یک گروه صورت گرفت بر هدفی که بود، اما چرا باید بار از او را تمام زنان و بانوان افغانستان بکشند؟
نباید بکشند. ما زنان ما ایرا به این مسئله متفق هستیم، نباید این کار نشه، ولی ما مقصود ما نیست که بعضی مثلا ما همیشه در افغانستان فکر مفکور است که ما چرا مثلا جامعه بین المللی کاری نکرد و جامعه بین المللی مثلا فریب دادن در مذاکرات دوحه اینان. نه، من فکر میکرد که جامعه بین المللی مخصوصا نهادهای فعالی که در سیاست جهانی را میچرخانند مخصوصا امریکا کاملا از صلب قضا خبر دارند، کاملا اینها طرفدار یک وضعیت همچینینی هستند در بعض جامعه اسلامی مخصوصا در افغانستان. این مسائل را باید از اظهار ما در تفسیرها و در تحلیلهای ما دور نباشه. روی هم رفته ما به این خلاصه کنیم که زنان افغان واقعا قشر مظلومی هستند، ضعیفی هستند، زیادتر به خاطر که زیاد بیوه هست در افغانستان، زیاد کسانی در شهر زندگی میکنن. مثلا شما فکر کنید که تعدادی از پناهندگانی بودن که سالهای طولانی در ایران در پاکستان زندگی کردن، اینها وقتی که به افغانستان آمدن هیچ خیش قومی ندارن، اینها مثلا قریه ندارن. افغانستان منطقه نیست که زمینداری زیاد بوده باشه، تنها زنانی که در اطراف هستن تا یک اندازی به حکم همون موقعیت زمینداریشان اگر مسئول هستن، کسانی که در شهر هستن مسئول نیستن. اونها به تنقل، به وظیفه ضرورت دارن، به رفت آمد ضرورت دارن، اونها به کار ضرورت دارن. اگر این کارها اگر بالای از اونها فشار بیش از حد وارد شود، از نظر شرعی هم مرفوض هست و از نظر اخلاقی هم مرفوض خواهد بود. بنابراین این مسائلی است که از نظر، اما این به معنی انکاری وجود حجاب شرعی به عنوان یک حکم شرعی نیست. حجاب شرعی به عنوان حجاب هست، ولی پوشانیدن روی و کف دست اونها از نظر مذهبی ما هم حتی نقل نیست. یعنی
تشکر. خب مهمانان عزیز، برای چند دقیقه از شما اجازه میگیریم، چون گفتگوی هم کردیم با سمیرا حمیدی از کمپاینرهای سازمان عفو بین الملل و او نخست از نگرانی ها پس از فرمان جدید طالبان در مورد پوشاک و بیرون شدن زنان از خانه برایم گفت.
سازمان عفو بین الملل در قبال فرمان یا اعلامیه تازه گروه طالبان در قسمت پوشش و یا ایجاب اجباری بالای زنان و دختران در افغانستان و همچنان تاکید بالای از این که بدون ضرورت زنان اجازه ندارن از خانه بیرون شوند واقعا نگران است. ما این عملکرد طالبان را خلاف حقوق بشر میبینیم، این همچنان خلاف حقوق بشر بین المللی است که قوانین بین المللی که افغانستان یک مملکت است که قوانین امضا کرده. ما متاسفانه نگرانی ما این است که طالبان بار بار برخلاف وعده ها و صحبت هایی که در قبال حقوق زنان و دختران در افغانستان داشتن، بار بار برخلاف از او وعده ها و از او تعهدات عمل میکنن. ما در ماه عمل چند هفته گذشته شاهد یک بار دیگه بسته نگه داشتن مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه را بودیم.
بله بانو امیدی، فرمان تازه حکومت طالبان تا کدام حد با معیارهای جهانی و اسلامی در مغایرت قرار داره؟
این تصمیم جدید یا فرمان جدید طالبان نقض آشکار حقوق بشر نشان میده. متاسفانه طالبان به زنان به صفت نیم نفوس افغانستان و یک فیصدی مهم در افغانستان نمیبینن، بیشتر به زنان دیدگاه ابزاری دارن و این یک دید بسیار منفی در مورد نیم نفوس افغانستان است. با آوردن همچو فشارهای جدید بالای زنان و دختران، ما متاسفانه شاید از این خواد بودیم که طالبان در قبال ناپدید ساختن مکمل زنان از جامعه هستند.
و با باور شما بیشترین نگرانی ها از کدام طبقه زنان در افغانستان با این فرمان بیشتر شده؟
ما واقعا نگران سرنوشت او زنان و دختران هستیم که هیچ مرد در خانه خود ندارند، مجبور هستند براین کار بکنند و متوجه فامیل خود باشند. ما همچنان هیچ نوع کار خلاف حجاب و خلاف اسلام و خلاف البته فرهنگ را که زنان و دختران افغان در سالهای گذشته انجام داده باشند نیستیم و این استفاده حجاب و دلایل گفتن که ایر ما مطابق اسلام فرمایش دادیم، این همش یک بهانه‌گیری است و آوردن فشار بالای نیم نفوس افغانستان است. هیچ نوع بی‌حجابی و هیچ نوع خلاف‌ورزی توسط زنان و دختران در دهه‌های گذشته، در سال‌های گذشته در افغانستان وجود نداشته و این یک دلیل بسیار غیر معقول است که طالبان از او استفاده کرده، می‌خواهند که بالای زنان و دختران فشار بیشتر وارد بکنند و اونها از صحنه ناپدید بسازن.
سمیرا حمیدی بود از کمپاینرهای سازمان عفو بین الملل. بانو نرگس نهان، مکتب، کار، آموزش، اکنون محدودیت ها بر زنان و در نهایت حجاب اجباری، آنچی بانو حمیدی از سازمان عفو بین الملل گفت، طالبان به نحو روی مسائل زنان بهانه‌گیری میکنند. شما فکر میکنین که چنین است؟
بله، چند نکته رو میخوایم بر شما یادآوری بکنم. یک موضوع که نگفتن، شما در هر جامعه مخصوصا در افغانستان که در 40 سال گذشته جنگ دیدم، ما استعداد زیاد مردا را چی از طرف طالبان بوده چی از طرف حکومت قبلی بوده دست دادیم. این مردان و نوار خانواده خود بودن. امروز وقتی که اینا کشته شدن زنده نیستن، مسئولیت خانواده را خانمه از اینا دارن و قسمی که قبلا هم گفته شد، اصلا معلوم نیست که اگر ما بین 1.5 الان 2 میلیون خانواده را که امار بر ما گزارش میتم نانوار از نو زنانی باشه، اصلا در فکر از نو کسی نیست که اینا مشکلات چون چطور حل میشن. دوم در پالیسی موضوع حجاب اسلامی است. ببینید، حکومت قبلی خواه هیچ کدام پالیسی نداشت تا جایی که من باید دارم در قسمت ازی که بر زنان گفته باشه که شما چی نو حجاب بکنیم چی نو حجاب نکنیم. اما بازم به سطح منطقه ما شما میدیم زنان افغانستان همیشه با حجاب کار میکردن، با حجاب زندگی میکردن، با غرور و با عفت کار میکردن. دوم در خود از این موضوع اخلاق و تربیه خانوادگی هم هستن. وقتی که امروز طالبا این فرمان صادر میکنن، این چقدر زیر سوال تربیه خانوادگی افغانا رو میبره؟ آیا افغانا خانوادهشون مسلمان نیستن؟ آیا اونا متوجه این موضوع نیستن؟ زنها خودشون متوجه نیستن؟ در حالی که اینا در مسائل شخصی مردم غرض میگیرن. کشورهای ما شما داریم مثل ایران و عربستان که اونا خودشان مثل کار کفیران طالبا کردن، اونا در قسمت حجاب زنان قانون دارن، پالیسی دارن و تشریح میکنن که باید قانون حجاب زنان چی است، تعریف ازش دارن. اما باز هم امیدیم که اونا روزانه کوشش میکنن که تعریف تغییر بتن تا بتارن که زنان رو کمک بکنن که در جامعه زیادتر فعال شون کار بکنن. در پوری از طالبا با پالیسی میه که مکمل زنان رو میخوای حذف بکنن. موضوع چادری ده که آیا دوباری کردن، دیدن این چادری ده تقریبا در حدود 10-15 دختر خانم تا جایی که ما ویدیو شدیدم سوختاندن. این ما به خاطر کار که عمل کرده که 10-15 خانم کردن و یک تعداد محدود میکنه، مونمیشه که جزایش به نیم نفوس جامعه بدیم. باز در هر جامعه وقتی شما میدید، شما اخشار مختلف با نظریات مختلف میداشته باشه و یک جامعه و یک حکومت باید اما قدر دید بزرگ و دل بزرگ داشته باشه که دیدگاه همه گیره و اخشار مختلف با دیدگاه مختلف جا به جا بکنه و در پولی از او از آزادی که برشان بتن خودشان فکر بکنن کار بکنن. موضوع مذاکره رو بخاطر یه دوری کردم بخاطر دیدهیم یکی از این پروسیس سال هست که بالاخره منتج بیشه که طالبا بیایه و تمام قدرت افغانستان رو بگیره. این پروسه را جامعه بین المللی و مخصوص امریکا شروع کرده بود، مردم افغانستان شروع نکرده بود، حکومت افغانستان شروع نکرده بود. حکومت افغانستان تا آخرین نقطه و مردم افغانستان جامعه بین المللی همگی جامعه مدنی همگی کوشش ما این بود که میگفتیم که پروسه باید بطی باشه و در پولی ازو ما یک میکانیزم حسابی هم باید داشته باشیم که متاسفانه هیچ وقت امریکا و جامعه بین المللی گپ ما رو گوش نکردن. بالاخره خواهیم نخواهیم قطع روز نمی است که طالب دلیلی که موز به قدرت رسید و تمام افغانستان اتانست که به زودترین فرصت بگیره به خاطر اونمو مفقط نمی صلحه که به دو هم ذاکره بود یکی
بله.
دون در پولی ازو خواهیم نخواهیم افغانستان یک کشور فقیر است متاسفانه و وابسته به کمک های بین المللی است. منظور ما شما بسیار خوب میفهمیم که هر کسی که آخر روز مصرف یک خانواده باشه، یک کشور باشه و یا یک گروه باشه میته برای زیاد تاثیر نداشته باشه. با اون خاطر خواهیم نخواهیم متاسفانه قطع گپی نمیست که زنان و مرده افغانستان وابسته یک اندازه و به جامعه بین المللی شده. و دیگه موضوع تعهدات است. ما امروز افغانستان عضویت شورای بخشین عضویت چندین کنونسیونای بین المللی داره که امضا کرده و تعهد کرده و در او در قسمت حقوق زن حقوق بشر یادواری صورت گرفته. و او خاطر نظر به او تعهدات که ما داریم ما مجبور هستیم که جامعه بین المللی رو یادواری بکنیم و برشان توجه بسازیم شن که در افغانستان چی میگذره. و خاطر اونا همون روز کمک میکنن به افغانستان و در پلیس کمک میکنن در قسمت کار و تمام تغییرات که در افغانستان در 20 سال گذشته آمده. من نمیگم که تمام کارشون درست بود، من قبول میکنم که چیزای کارشون متاسفانه همخوان به فرهنگ افغانستان نبود و اگر نظر مشکل زا بود اونو من قبول میکنم، اما در پولی از اون اونا هم در وضعیت که روز ما در افغانستان داریم دخیل دارن و نقش به مراتب زیادتر از مردم افغانستان دارن. به خاطر این موضوع اساسی ما مجبور هستیم برشان باید بتیم که اونا بفهمن چی میگذرن. یک نقطه آخری رو میخوایم برتان یادآوری بکنم که
خیلی
کشورهایی هستن که طالبا را هم حمایت میکنن. یک دلیلی که ما فعلا مثلا برای جامعه بین المللی گپ میزنیم به خاطر از این است که ما میخواهیم که اونا به کشورهایی که طالبا را حمایت میکنن و طالبا یک اندازه زیر تاثیر از ناست بالای از ما فشار بیارن از طریق صحبت های دیپلماسی اونا می طالبا گپ بزنن تا بتونن پالیسی هایشون را اندازه تغییر بدن.
خیلی تشکر از شما و آقای صخره. یک دقیقه دیگه فرصت داریم. چی فکر میکنین پیامدهای همه اقدام های طالبان که سختگیری شدید عنوان میشه چگونه خواهد بود و چی توجیه دارن اونا از این اقدام های اخیرشون؟ خیلی کوتاه.
بله، پیامدش ای است که به نفع خود طالبان هم نیست و به نفع مردم افغانستان هم نیست. ما در حساب دینی هم میگویم، قرآن میگوید که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة، دعوت بکو برای پروردگارت به حکمت و پند نیکو. مردمی که حتی به تفاوت بودن، مردمی که شاید از زوال بعضی انسانهای مثلا مقتدر و جزایر قدرت خوش بودند با آمدن طالب، حتی همونها دی متضرر میشوند بنان آن چیزی که به نفع. و مسلمانها هم در جهان نگرانی خودشان را پیدا میکنن و مورد طعن و مورد تمسخر قرار میگیرن. بنان چیزی است که باید در این تعدیل به وجود بیاید و باید از تشدد و از سختی و از افراد مرد حکومت ها پرهیز بکنن.
خیلی سپاسگزار از شما دکتر محمد الله صخره، از عالمان دینی فارغ شده از پوانتون ازهر مصر، و بانو نرگس نهان فعال حقوق زن که از فرانسه با ما و شما بودن. سپاسگزار شنونده های عزیز که شما هم در برنامه بحث 25 دقیقه امروز با رادیو آزادی همراه بودید. پرواز ما رنگ بهار نازکیست، چون بر طاووس خود را در چمن گم کردم، مرغ دل را دستور پا می بلا گم کردم. من در این ویران منزل گنج ما گم کردم.
بلا گم کردم.